هلاوت تبیان، تفسیر آیات مشکلی قرآن حکیم توسط استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی. آیه اکمال و اثبات قدیر، جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی صدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين.
این بحث را آغاز کرده بودیم که از نظر قرآن کریم و از دید روایات که بهش نپرداختیم فرصت نشد و تحلیل عقلی و تاریخی از مهمترین وقایعی که در تاریخ اسلام رخ داده در جهت اثر داشتن و نقش در جامعه باقی گذاشتن از همه برتر قدیر خم است. بدین جهت واقعی که در اون روز اتفاق افتاده با تمام رسالت پیغمبر برابری کند، چون سایر ارزش‌ها را اگر پیغمبر به نام دین خاص به جامعه انسانی ببخشد، حافظ همه اونها، مبین و مفسر صحیح همه اونها، ضامن اجرای دقیق همه اونها و عامل فهم صحیح همه اونها امامت است و بس. به عبارت دیگر، غیر از آیاتی که در قرآن کریم داریم که نشون میداد و بحث کردیم، قدیر یک طرف قضیه، بقیه امور طرف دیگر، باز قدیر رجحان و برتری دارد که استدلال قرآنیش گذشت، از نظر عقلی و تحلیل تاریخی وقتی به این امر نگاه میکنیم، با این نگرش که اگر دین را به شکلی که در قرآن و اسلام مطرح است نگاه کنیم، نه به شکلی که در جوامع غربی مطرح است، در میان مردم مغرب زمین، بای آنانی که اصل دین مطرح است گرایش به معنویت رو میپذیرند، خدا رو در جهان قبول میکنند، اما دینی که در جامعه اونها رواج داشته آیین مسیحیت رو که با اون انس گرفتند جز در این حد نمیدانند که برای راز و نیاز با پروردگار و توجه به معنویت هر چند وقت یک بار سر از کلیسا درآورن، راز و نیازی با خدا کنن، احیانا به قبرستانها برون، فاتحه‌ای بخوانن و برخی امور خیر و کارهای معنوی را به عنوان یک خدمت اجتماعی داشته باشن، اما دین برای زندگی فردی چه دستورالعمل دارد؟ دین برای نظام خانوادگی ما چه امر و نهی کرده؟ برای نظام اجتماعی ما دستورالعمل و فرمان و باید و نباید دارد یا نه؟ اینها مطلقا نه. دین فقط به عنوان یک ارتباط معنوی بین ما و خدا است و بس. بسیاری از غرب زدگان سعی دارند در جامعه ما هم دین را به این معنی مردم بشناسانند. شما مسجد بروید، دعا کنید و نماز بخوانید. امامزاده ها و حرم امامان بروید، دعا کنید و راز و نیاز داشته باشید. اما برای چگونه زیستنتون فقط به سراغ قوانین بشر، افکار ناشی از ذهن انسان و طرح و برنامه هایی که انسان ها در جامعه ایجاد کرده اند بروید. شما جزئیات زندگی و نظام اجتماعیتون را از اسلام یا دین خدا نخواهید. قرآن سریعاً و صریحاً با این تفکر مخالف است، روایات معصومین با این تفکر مخالف است. اصلاً این دین شما رواج می‌دهد که ما دین نیاز داریم برای هم دنیامون هم آخرتمون. چگونه زیستن ما در این دنیا چه در شؤون فردی چه در شؤون اجتماعی وابسته است به اون شکلی که خدای جهان امر کرده. ما اگر بخواهیم یک ذره از اون مسیری که خدا معین کرده جدا شویم، طبق صریح قرآن نه سعادت دنیا پیدا میکنیم نه سعادت آخرت. این بحث مفصلی است که در جای خود باید بحث شود، اما در ارتباط با بحثی که دارم، اگر دین را به این گونه ما شناختیم، امامت در دین به این معنی چه نقشی پیدا میکند؟ بعد از رحلت پیغمبر مخصوصا خواستن امامت و خلافت و جانشینی پیغمبر را در حد اداره امور اجتماعی انسان‌ها منهای دخالت باید و نباید پروردگار به این شکل معنا کنند. بالاخره یک خانواده مدیر میخواد، بالاخره یک جامعه مدیر میخواد. ما یه نفر رو در میان خودمون انتخاب میکنیم، حالا دین خدا را بفهمد نفهمد، مجری صحیح دین خدا باشد نباشد، حتی افراد عادی و عامی نسبت به او در فهم دین خدا قوی‌تر باشند باشد، او فقط نظام اجتماعی جامعه ما را اداره کند در حدی که هر جمرجی نباشد کافی است. این یک شکل از بینش نسبت به دین است که در شکل تکامل یافتهش در دنیای امروز این مطرح می شود. سنن ابن ماجه یکی از صحاح سته اهل سنت جزء کتب معروف و معتبر در دنیای اهل سنت است. چه می نویسد؟ میگه عمر تازیان دستش بود، از کوچه عبور می کرد، سر و صدای از منزل می شنید، از دیوار بالا رفت، دید یک زن من در حیات این منزل نشستن و شراب می نوشن. از دیوار پرید داخل، با تازیانه به جان اونها افتاد که چرا شراب می نوشید. اون مرد گفت تو خلیفه مسلمین هستی؟ گفت آری. گفت من طبق دستور قرآن یک گناه کردم که شراب خوردم، اما تو طبق امر قرآن سه گناه کرده ای. گناه اول، قرآن فرموده رحت البیوت من ابوابها، اگر وارد خانه می شوید از در وارد شوید، تو چرا از دیوار پریدی؟ دو، قرآن می فرماید و لا تجسسو، تو حق تجسس نداشتی، از دیوار بالا آمدی و تجسس کردی، ما چه می کنی؟ سه، قرآن می گوید وقتی وارد بر کسی شدی فسلم ولله، برای سلام بدی، تو سلام نکرده با تازیانه به جان ما افتادی. گفت راست میگویی، طبق قرآن حق با شماست، از صداشو در نیارید، من گلاش از اونجا میرم بیرون، مردم از من قرآن را بهتر میفهمن. ببینید، اگر بنا شود امامت، اجلای دین، فهم دین، حفظ دین، دین مدار روز شود که یک شرابخور از خلیفه مسلمی قرآن را بهتر بشناسد، اون کسی که بعد از پیغمبر زمان امور جامعه را به دست میگیرد چگونه ممکن است با دین بازی کند؟ آیا نباید گفت مهمترین رکنی که در اسلام را حفظ میکند و سالم به بقیه میرساند اصل امامت است؟ و در ظرفی که اعلام رسمی امامت صورت میگیرد مهمترین کار در اسلام است؟ حدیثی که پیغمبر دارد و این به تواتر نقل شده، افضل اعیاد امتی الهدیه، افضل اعیاد امتی. اگر ما عید قربان داریم، اگر عید فطر داریم، اما پیغمبر بفرماید افضل اعیاد برای امت من غدیر است، با توجه به این مطلب، عید در فرهنگ اسلامی چیست؟ در فرهنگ غیر اسلامی اصولا یک روزی را، یک شبی را در یک برهه‌ای زمان خیلی خوشی، شادابی، برکت، نشاط برای افراد و ارمغان بیاورد، اون را عید می‌گیرد. ما در فرهنگ ایرانی ما نوروز داریم، یعنی فروردین رو عید قرار میدیم. چرا؟ یک تحولی در طبیعت پیدا می‌شود، یک رویش جدیدی در گل و گیاه و طبیعت دیده می‌شود، از این جهت اون را عید می‌نامیم. اگر در ملت مسیح ولادت مسیح رو عید می‌گیرم، برکت میلاد حضرت مسیح که برایشون خیرات و برکاتی بشه است، عید نامیده شده است، آیا یک عاقل زمان و مکانی که در او ارزشی خیلی برکتی به انسان برسد اون را عید می‌نامد؟ قطعا خیر. اسلام و پیغمبر اسلام، یعنی برجسته‌ترین انسان و مبنای اعتقاد ما در دنیا و اسلام و گل سرسبد عالم بشریت که خدا در مورد او بفرماید مولاک و ما خلقتم افلاک، او فرماید افضل و اعیاد امتی، بهترین عیدها برای امت من عید غدیر است. یعنی از دید پیغمبر اون ظرف زمانی که ارزنده ترین خیر و برکت و ثمرات و نشاط و رویش و حیات را برای این امت به ارمغان می‌آورد، اون غدیر است. نماز را نفرمود، روزی که نماز واجب شد اون عید است. عید قربان نمونه غلبه بر هوای نفس اگر این خواب را بر گلد گوشبند قربانی بگذارد، یعنی ما هواها را زد کردیم، سمبولیست از یادآوری قضایای ابراهیم خلیل. این است روزیست که بر هوای نفس غلبه میکنیم، ولی نه فرمود افضل اعیاد. اگر این فکر خدا رو شکر کنی، یک ماه روزه گرفتی، بر هوای نفس غلبه کردی، شبهای احیا گرفتی، شبهای قبر بیدار موندی، توبه کردی، قرآن به سر گرفتی، اینها برای شما عید هست، اما افضل اعیاد نیست. چه شده از روز نبی خان که افضل اعیاد است؟ اون روزی که رمضان وابسته است، اون روزی که قربان وابسته اوست، اون روزی است که همه عقاید و احکام دین وابسته به او می شود. شاهد به صورت زنده تاریخی عرض کنم، در کتاب میزان الاعتدال ذهبی جلد یک صفحه 449 اهل فن می دونن میزان الاعتدال ذهبی یک کتاب قوی، خیلی قابل احترام برای اهل سنت، میبالند این کتاب. جلد یک صفحه 449 ابو اسحاق میگوید بعد از واقعه کربلا به مدتی با شمر ابن جلجوشن در یک مسجدی نماز میخوندیم. من نماز خودم رو میخوندم، شمر نماز خودش شد، نمازش تمام شد، دیدم دست به آسمان بلند کرد، این عبارات رو دعا میکنه: اللهم انک شریف تحب الشرف و انک تعلم انی شریف واغفر لی. اللهم انک شریف، خدایا تو شریفی، تو با شرافتی، تحب الشرف، تو شرف را دوست میداری، و انک تعلم انی شریف، تو میدونی من شریفم، من آدم بزرگیم، لغفر لی، پس مرا بیاموز. برگشتم گفتم میزان اعتدال ذهبی نقل میکنه، برگشتم گفتم شمر بن جلجوشن تو قاتل سر پیغمبری، تو سر حسین رو بریدی، داری خدا میگی من شریفم، چگونه جرأت میکنی بعد از نمازت با خدا اینگونه حرف بزنی؟ برگشت گفت تو این مطلب مهمه، پس تو دین را نشناختی، زیرا من اطاعت اولوالعزم را کردم، کسی را که در مقابل اولوالعزم ایستاده بود کشتم، این شرافت من در پیش خداست که یاقی در مقابل اولوالعزم را سر بریدم، پس من شریفم و خداوند شریف را دوست دارد، باید مرا بیاموزد و برکتش رو به من بده. اگر امامت لوس شود نماز اینجوری میشه، دعا اینجوری میشه، فرهنگ دگرگون میشه، یک جامعه اونقدر آلوده میگردد که یک انسان الهی پاک مثل حسین ابن علی علیهما السلام را سر میبرد در نماز از خدا طلبکار است. این دینه؟ نباید بگیم مهمترین اصل دین امامته که در جلو این نوع افکار باطل غلط انحرافی بیستد و شکل صحیح دین رو به مردم نشون بده؟ اصلا از این بالاتر، نه از این بالاتر میخوام بحث کنم. خداوند در قرآن در سوره نمل آیات 38 و 39 این قضیه را نقل میکند: وقتی جناب سلیمان خبر دادن که ملکه سبا چنین و چنان است، صریح قرآنه، چه کسی میتواند تخت او را برای من حاضر کند؟ و قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک قبل ان ترتق ترخک، کسی که علمی از کتاب پیش او بود گفت انا آتیک، من این تخت را برای تو ظاهر می کنم قبل از اون که چشم تو به هم بزنی، چشمات رو به هم دیگه بچسبونی، به پلک بزنی. و آورد و حاضر کرد. همه نوشتن شیعه و سنی این فرد آصف ابن برخیا بود، علمی از کتاب داشت، توانست یک چشم به هم زدن تخت ملکه سبع رو از اون سر یمن برای سلیمان حاضر کند. سوال: آیا افرادی طبق گفته قرآن پیدا می شوند در روی زمین لیل از پیغمبران؟ سلیمان پیغمبره، باد مسخر اوست. آصف ابن برخیا یکی از برجستگان و اوتاد روزگار است. در زمان یک پیغمبر یک همچو قدرتی دارد که می تواند با چشم به هم زدن این کار را انجام بده، یعنی ولایت تکوینی بر هستی. اگر پیغمبر هست یک انسانی مثل آصف ابن برخیا پیدا می شود که ولایت تکوینی به این حد دارد، اون پیغمبر از این باید بالاتر باشه یا نه؟ اگر بالاتر نبود حق نبوت و پیشوایی بر این فرد را ندارد. خدا او را پیغمبر قرار داده، این پیغمبر قرار نداده. کسی که میخواهد جانشین پیغمبر باشد، اگر در گوشه و کنار عالم افرادی باشند که درجاتی از این قدرت ها را دارند، او باید از نظر قدرت نسبت به همه اینها در بالاترین حد قرار بگیرد. پس امام در فرهنگ اعتقادی پیروان قرآن کسی است که در هر عصری که اون امام هست از همه مردم اون هست بالاتر و برتر در جمیع شؤون من جمله ولایت تامه تکوینی باشد. و روز قدیر خم، روز اعلام برجسته ترین شخصیت در عالم وجود بعد از پیغمبر است. پس این مهمترین اصل در عالمه. عنایت بفرمایید، حالا استدلال عقلی روش میکنم با دلائل قوی تر، اما یه اشاره اول بکنم. آقا در این عالمی که ما هستیم، جمادات، سنگ جماده، خاک جماده، موجودات بی جان، در میان جمادات درجه بالاتر 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 یه تکه الماس برلیان خالص چنین چنان در این نسبت به جماد دیگه قابل مقایسه نیست. بیاید در دنیای نبات، گیاهان، درخت گردو، درخت چنار، سرو، چه میرسه به یه بوته های گل های تزئینی پرورشی یا درخت میوه‌ای بارومده تربیت شده در اوج ارزش ها که از نظر زیبایی و میوه در یک قیمت سنگین نیست با گل های دیگه قابل مقایسه نیست. میگیم گل سرسبد همه گیاهان. بیایم تو عالم حیوانات، این همه جانداران از حیوانات، یک قناری که اونچنان میخواند، یک توتی که سخن میگوید، یک طاووس که مثلا اون زیبایی رو داره با یک کلاغ و با یک حیوان دیگه قابل مقایسه نیست. بیاییم سراغ انسانها که از حیوان بالاتر، از گیاه بالاتر، از جماد بالاتر، آیا همه در یک سطحن؟ در میان انسانها عالمتر، با تقواتر، برجسته‌تر که قرآن با آیه استشهاد میکنم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ این یک. دو، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. انسانها وقتی درجات مختلف دارن، شما اگر در میان حیوانات کسی بیاد یک کلاغ رو بیاره بگه به عنوان بهترین حیوان مسخرش میکنن، نه خیر قناری هست، نه خیر توتی سخنگو هست، نه خیر طاووس به اون زیبایی هست، شما معلومه نشناختی، تو به تاریکی علی را دیده ای، این سبب غیری بر او بگزیده ای. اگر بشناسی در عالم وجود برترین انسان است، در میان انسان این درجات مختلف علم، درجات مختلف تقوا که دو بال می سازد، یکی بال بالاترین علم، علم لدنی. آیا در قرآن نمی گوید حتی زمان موسی پیامبر خضری بود که علم لدنی داشت و لیکن؟ وقتی یک پیغمبر هست، وقتی خضری پیدا می شود که از ناحیه خدا علوم ماورای ظاهر که حتی از دید رسالت ظاهری پیغمبر مخفیه، از دید رسالت ظاهری پیغمبر کشتی رو سوراخ کند بر مبنای اون حکمت ها، اون جوان را بکشد بر مبنای اون حکمتها، اون دیوار خراب شده رو تعمیر کند، داره کج میشه تعمیر کنه. چرا؟ میگه اسرار پس پرده است، باید اسرار مگو بمانه. پس خدا در این عالم انسانهایی دارد، چیزایی میدونن که انسانهای دیگر نمیدونن، و اون دانش را خدا در عالم به که میدهد؟ به کسی که بناس جانشینش باشه. و از نظر بالاترین قدرت قلبه بر هوا، تقوا، عالی ترین درجهش میشه عصمت. ملکه عصمت را خدا به کی میدهد؟ حالا به این عبارت دقت کنید: انی جاعلن فی الارض خلیفه، من میخوام در زمین خلیفه باقی بگذارم. خلیفه یعنی چی؟ جانشین. آقا یه استاد فیزیکه، میگه من میخوام دو ماسما برم مسافرت. دانشجوی عزیز، یکی رو جای خودم میفرستم سر کلاس، میشه هیچ فیزیک بلد نباشه؟ جای استاد فیزیک میخواد بیاد فیزیک درس بده، این که مسخره است. پزشکیه، بیمارستان و دانشکده زیر نظرش، میگه پنج ماه مسافرتم، کسانی رو جای خودم قرار دادم، طب نداند، مداوا بلد نباشه، شرایط در بیمارستان رفتن رو نداشته باشه، این مسخره است یا نه؟ چطور اینو جای خودت گذاشتی؟ خدا میخواهد جای خودش بگذاره در زمین، یعنی باید کسانی باشن که در زمین کار خدایی بکنن، خدا نیستن، کار خدایی بکنن. این علو است. قرآن نفهمیدید؟ مردم از قرآن جدا کردید؟ نگذاشتید مردم به قرآن توجه کنن؟ چرا خدا در روز قدیر خم میگه و علم تفعل فما بلغت رسالته؟ اگه اینو نگی رسالت هیچه، جان رسالت، روح رسالت، عمق رسالت، به این دمیدن نفس الهی از دم ولی او به جامعه است، وگرنه جامعه بی روح است. حالا استدلال عقلیشو عرض بکنم، میگه امروز این روزه، من روح دمیدم تو جامعه که میخواد دین را بفهمد، و اما جامعه این روح رو نگیره، یکی جسد و بی جانیست. یه حدیث از پیغمبر بخونم، سنی نقل میکنه، این جمله ابن عبدالحدیث در شرح نهج البلاغه، قال رسول الله من احب ان یحیا حیات و یموت میتکی فلیتمسک ولایت علی ابن ابی طالب. کسی که دوست داره زنده بشه اونجوری که من زندم، و بمیرد به اون مرگی که من میمیرم، فلیت همسک به ولایت علی ابن ابی طالب. ولایت علی ابن ابی طالب مسئله خلافت و حکومت چند روزه بر مردم مدینه و مکه و عربستان اون زمان و مردم، نه، مسئله جریان عنایت پروردگار از کانال جانشینش به خلق خداست. حالا اجازه بدید من یک استدلالی که نام قاعده امکان اشرف از نظر فلسفی فلاسفه مطرح کردن، اینو عرض کنم تطبیقش با این بحث. من نیاز به انسان کامل در عرفان که عرفا مطرح کردن، این دوتا جز با امامی که خدا قرار میدهد تحقق در جامعه پیدا میکنند. حالا دقت بفرمایید، یک از نظر فلسفی، فلاسفه میگویند در رأس هرم هستی خداوند عنایت کرده، این هستی ها رو به عالم داده، این کسرات در عالم، این موجودات در عالم به وسیله حضرت حق، به عنایت حضرت حق، به مشیت حضرت حق، به اراده حضرت حق، به خواست حضرت حق خلق شدن. اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها. پس خدا خواسته این موجودات باشن. بسیار، این یک اصل. اصل دوم، بین علت و معلول باید سنخیت باشد. اگر سنخیت بین علت و معلول نباشد، هر معلولی از هر علتی ممکنه سر بزنه. این قاعده فلسفی است. یعنی اگر سنخیت رو بین علت و معلول ما نپذیریم، ما میخواییم فضای مسجد القدیر رو سرد کنیم، آقا شوفاژر رو روشن کنیم. چرا میگید کولر رو روشن کنیم فضا خنک بشه؟ میگن بین علت و معلولش یخ خنک میکند، آتش داغ میکند. یه مناسبتی بین یخ و خنکی و آتش و داغی هست، وگرنه یخ یه جا گرم کنه یه جا سرد کنه، چون هر چیز میتونه علت هر چیز باشه. میگن نه، بین علت و معلول با سنخیت باشه. پروردگار عالم علت کل هستی، سنخیت بین او من چیه؟ من موجود بیچاره ضعیف دوست کجا و تو کجا؟ ای دقل نور ازل را چه به بلهم ازل اومدن گفتن نظام به نام نظام طولی خلقت. در این نظام طولی خلقت اول موجودی که از نظر رتبه نه از نظر زمان، اونجا لازمان است، اول موجودی که از نظر رتبه بلا واسطه از خدا آفریده می شود بهش میگن صادر اول. صادر اول طبق این قاعده فلسفی خدا نیست چون مخلوق خداست، ولی غیر از خدا هر چی بگی هست. چرا؟ چون صادر نخست است، بلا واسطه از حضرت حق ایجاد شده، بر مبنای سنخیت بین علت و معلول باید بالاترین درجه وجود را داشته باشد که به اقتضای بالاترین درجه وجود بالاترین آثار را به جهان ببخشد. این عقل میگه خیلی. حالا یه لحظه بیایم تو روایت. روایت میگه اول ما خلق الله نوری، پیغمبر فرمودن اول ما خلق الله نوری، اول چیزی که خدا آفرید نور من است. مرحوم آیت الله کمپانی با اون مقام در فقه و فلسفه و عرفان چه میگوید؟ ای نور تو صادر نخستین و ای مصدر هرچه هست مشتق، ای فاتحه کتاب هستی، هستی ز تو یافته است رونق. خدا یک کتاب تشریعی دارد، عالی ترینش قرآن، فاتحه کتاب تشریعی خدا سوره حمد است، سبع المثانی. کتاب تکوینی دارد، فاتحه کتاب تکوینی خدا نور اولیای اوست که می شود صادر اول و از اون نور به بقیه سرایت می کند. اگر نباشد قاعده سنخیت و نظام علیت که عقل فهمیده در عالم دوچار یه مشکلاتی انسان میشه. اون وقت تو روایات دعایی که در مفاتی در ماه رجب هر روز خونده میشود، امام زمان علیه السلام توقیع فرستادن برای نایب خاصشون، بگید شیعیان من در دوران غیبت این دعا رو بعد از نمازها بخوانن در ماه رجب، که مرحوم شیخ عباس تو مفاتی نقل میکند، اونجایی که اللهم انی اسالک ولات امر کنجی، تا اونجا لا فرق بینهم و بینک الا انهم عبادک و خلقک. امام زمان دستور داد، میگه اونهایی که فرقی بین تو و اونها نیست مگر در اینجا، تو خدایی اونها خلقن اونها عبدن، ولی این جنبه خالقیت تو برداری، اونها مظهر تو هم در این عالم که باید آثار تو رو در این عالم. این مسئله امامتی است که شیعه قائله، همون گونه که یک گوشه ای از این عظمت رو آصف ابن برخیا داشت، تخت رو از اونجا به اونجا آورد. آقا این حرفا قلوبه، پس قرآن رو بذاریم کنار. نه، از نظر قرآنی که ثابت میکنیم، از نظر عقلی یه مرتاز، یه مرتاز من به چشمم دیدم، شاید شما دیده باشید. همین الان تو کردستان هم هست، میام شما رو برام نشون بدم. الان تو هند کلکسیون این حرفاست، میای میری پیشش، کارت رو برمی‌داره میزنه اینجا، از اینجا در میاره، طرف گذاشت کارت رو، گذاشت سرش با چکش زد زد رفت تو آب و بیرون، هیچی نشد. ندیدید اینا رو نوست الان تو دنیای امروز؟ خب امامی که خلیفت الله میخواد باشه، اونو بیاریم جلوی همچو فردی، آجو شما خلیفت اللهی؟ بله. جانشین پیغمبری؟ بله. دین پیغمبر آخرین دین؟ بله. دین خاتم؟ بله. از همه بالاتر؟ بله. خب بنده این کار میکنم، شما چی میگید؟ ببخشید آقا، بنده که مثل ما آقای که دیوار پرید رفت اونور باید بگه تو سه اشتباه که میگه راست میگه، باید سرسل در نیار ما رفتیم. این میشه خلیفت این مسخره است. دین ما افتخار میکنیم در فرهنگ تشیع، اون دینی را داریم، میگیم هیچ زمانی زمین خدا از کتاب کامل خالی نیست، لذا قرآن تعریف میشود. این تار کن حکم و سقرهی کتاب الله، کتاب کامل هست بدون تعریف، میتونه حقایق رو کسی که قرض و مرض نداره به اندازه ممکن دوران غیبت ازش بگیره. دو، انسان کامل ایدئالی که مظهر خلافت الله هست در هر زمان حاضره و میتونه رو دست همه عالم پیدا بشه، ولذا گاهی در دوران غیبت کبرا به بعضی از نوچه هاشون یه اشاره میکنن نشون بدید. نوچه هاشون مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در ذیل آیه مباهله در تفسیر المیزان بعد از بحث مفصل، کسی دقیق بشه داره ادعای مباهله میکنه، میگه فکر نکنید شیعه در دوران غیبت اگه لازم بشه نمیتونه مباهله کنه، همون کاری که مرحوم میر فندرسکی در اون منطقه کرد. فندرسکی یک عالم شیعه قوی دلسوخته، شیعه توی منطقه از هند بت پرستا زیاده، اون که دیگه تاریخ مشخص مسلمه، رفت اون منطقه با تقیه بتکده ها رفت و اونو درفت و فهمیده که این آقا عالم شیعی و مخالف این بت پرستیه. یه روز اومدن بهش گفتن آقا این حرفا سرمون نمیشه، شما اگر راست میگید بگید چرا مساجد شما زود خراب میشه، بتکده ما انقدر دوام داره؟ اوه این که بس نمیشه، ولی جواب هر کسی رو بفرزه به خودش و به خودش. گفت اون راز و نیازی که تو مساجد ما میشه، اون عشقایی که تو مساجد ما میریزه، همون مسجدی که اینقدر دوام میاره، اگه بکنه شما باشه آنی خراب میشه. گفتن خیلی خوب، بیا اون عشق رو بکنه این بریز اون باشه. اینا هستن همین الان هستن، اگه لازم بشه خودتون نشون میدن. بله هر بیچه گمان مبر که خالیست، شاید که پلنگ خفته باشد. ما از این دید به امامت نگاه میکنیم، حالا عنایت بفرمایید. شب رو تا صبح میره فندرسکی عشق، خدایا برای دفاع دین تو. امام زمان که واعظه، همه پاس و آغاز موچه های مکتب آقایی میخوایم از دین آقا دفاع کنیم، عنایتی بفرما. صبح جمعیت جمع شدن دور بتکده، میره فندرسکی لباسشو عوض کرده، یک پارچه سفید، چشم عشق ریزان، بدن لرزان، تمام بدن منطلق، با یک حالی اومد رفت به سبک شیعه وضو ساخت، پشتبان و بتکده رو به قبله مسلمی، از این سبک شیعه گفت، اومد رفت تو شهرستان بتکده، الله اکبر دو رکعت نماز شروع کرد، این بتکده شروع کرد به لرزیدن. السلام علیکم و رحمت الله و برکات و دوی دیرون بپری دیرون، بتکده خوابی، جوی خوابی که دفن شد. معلوم ابن محمد مراغی در کتاب تقدیس شعره همه رو به شعر آورده، لبه کشیده گویی اون بتکده گرد شد، گرد اون را باد بود، روزگار اون بتکده از یاد بود. اون جمعیت شیعه شدن، عده ای از شیعان هند برکت این کار میره فندرسکی شیعه شدن و باقی موندن. وقتی یک انسان میتونه این کار رو بکنه، اینا در حد با تقویهاشون، اونم در حد مرتضاشون، اونم قرآن میگه آصف ابن برخیا، و امام چگونه میشناسی؟ چرا مقام امام پایینه؟ امام ید الله، امام عین الله، امام لسان الله، امام اذن الله، امام مظهر قدرت خدا در عالم است. برای سرایت بخشیدن ارزش‌های الهی از کانال یک ممکن الوجود به این عالم. لذا شبستری در اون شعرش هم در این زمینه چه زیبا میگه، چون پیغمبر و ائمه کلهم نور الله بودن و او چون او بینش شیعی رو شاید نداره، راجع به پیغمبر اینجوری میگه: ز احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندرین یک میم غرق است. از او تا احد یک میم فرق است، احده، ولی اینجا که میاد یه میم اضافه میشه، ممکن الوجود، میم مخلوق، میم این که الان از اون معبود و این به عنوان عبد جدا شده میشه ممکن الوجود. جهانی اندرین یک میم غرق است، همه ارزش ها زیر این ممکن وجودی که از او میگیرد. لذا میگن دو دست داره، ید ربی ید خلقی، با ید ربی از رب میگیرد، با ید خلقی به خلق میدهد، با ید خلقی خلق رو میگیره، با ید ربی به خلق میرساند. این نظامی است که خدا در عالم قرار داده، اگر نبود شما در عالم گیاه بهترین گیاه رو اگر نشناسی حق نداری بگیم بهترین، در عالم حیوان بهترین حیوان نشناسی حق نداری بگیم بهترین حیوانه، در عالم جمادات مثلا بیاد تو نقاشی ها بهترین تابلو نقاشی رو نتونی پیدا کنید حق نداری بگیم بهترین تابلو نقاشیه، در عالم انسان ها اینا رو که ما میبینیم، پس امام که خلیفت الله بعد از همه اینها بالاتر باشه، از همه اینا بالاتر باشه چیه؟ خدا نیست، اما از خدا جدا نیست. حالا اگر او را خدا بیاد به مردم بشناسونه، مثال عرض کنم، شما کتابخونه دانشگاه، سیدی ها، انواع نوادهای آموزشی، جزوات درسی و و و فراوان. اما یک انسان کامل آگاه به تمام محتوای این سیدی ها و این کتاب ها و این کتاب خونه ها و سیستم آموزش دقیق و درست قابل مقایسه است با اونها. نگاه خیلی میگردم یک مرد کامل پیدا کنم، این اشکالات رو از رو پرسن، میگه این کتاب نداری؟ میگم چرا؟ کتاب خونه نداری؟ چرا؟ چرا؟ پس چی میگی؟ میگه اون کسی که بالاتر از همه این است. آبیان این کتاب هست، بله، اما اون کسی که همه این کتاب را در سینه دارد، خود قرآن چی میگه؟ بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اون کسانی که اونها علم داده شده، یکی از ملاک برتری در این عالم علمه. این قرآن بل هو آیاتون بینات، آیات بینه روشنیست، نمیگه میبقتین در این ورقه ها فی صدور الذین اوتوا العلم، در سینه کسانی که اونها علم داده شده. در جای دیگر او کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. پیغمبر یقول الذین کفروا لست مرسلا، اونهایی که کافر شدن میگن تو رسول نیستی، ملک و جواب بده. قل کفا بالله شهیدا، خدا کافیست که شهادت بده، من حق میگم. و من عنده علم الکتاب، و اون کسانی که کتاب پیششونه، خود پیغمبر که شهادت و رسالتش بده، پس کسانی هستن که تمام علم کتاب رو خدا بهشون داده، شهادت اونها بر رسالت پیغمبر مثل شهادت خداست بر رسالت پیغمبر. اینا اگه مرحوم علامه امینی نمی فرمود، من جرأت نمی کردم بگم. مرحوم علامه امینی در انقدیم بحثی را دیر این آیه دارن، می فرماین شاهد و شهید باید آگاه و مسلط بر مورد شهادت باشد. پس ائمه که علم کتاب دارن مسلط بر تمام محتوای وحی هم، مگرنه حق نداشتن شهادت بدن. اما شاهد این از نظر روایی هم فراوان داریم. یک، در نهج البلاغه سمیه نهج البلاغه رو شرح کرده امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند، پیغمبر فرمودند، فرمودند، فرمودند انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا ولیکن لسته بینیم، تو میشنوی همون که ما میشنویم، تو میبینی همون که من میبینم، اما تو مثل من یه پیغمبر نیستی، چون بنا نیست پیغمبر بیاد، نیازی نیست. دو، حافظ این رو شعر آماده، سر خدا که عارف کامل به کس نگفت، در حیرتم که پیر را به فروش از کجا شنید. سر خدا اسرار شب معراج، عارف کامل پیغمبر اسلام کس نگفت، پیغمبر معراج تنها بود، پیر را به فروش امیرالمؤمنین ساقی کوثر از کجا؟ روایت رو شیعه سنی نقل کردن، وقتی پیغمبر از معراج برگشت امیرالمؤمنین بودن جلو، یا رسول الله شما میفرمایید یا من بگم؟ شما میفرمایید یا من بگم؟
آقا تعجب نکنید، قرآن میگه علی نفس پیغمبره که با آیه مباهله، و طبق این استدلال عقلی با توجه به آیات که چشمتون بحث میکنن، جای خدا میخواد در این عالم کار خدایی بکنه، این رو میخوان از جامعه بگیرن. برای اینو بگیر نیاز بیروح بر راست بشون، روزه بیمحبا رو این دهن رو ببندید، روزه ای که شرایط تقویات روشون نداشته. مگه نفرمود مولا کم من سائل لیس له من صیامه الا الجوع والظما، کم من قائم لیس له من قیامه الا السحر والعنا، اون جانی که برای این پیکره باید بدمد تا این اون ارزش ها بده، اون کانالیست که دین و صحیح و مردم میشناسونه، دین نگه همینباره واسطه فیز خلق و حق جناب فزه قادمه. این دستگاه نزدیک شد، گرفت جود اصرای شام، از کنفر شام میرفتن، قضا سن بود، بچه ها سیر نمیشدن، تو الله حضرت زینب سلام الله علیها عرض کرد بیبی جون اجازه میدی من کاری کنم مائده آسمانی نازل بشه؟ حضرت هم ساکت، ما بیتون کرده ولی ما معمول به ظاهری فزه خواهمه این برگاست، این قدرت میرسه. من به زبان استدلال هم بودم، اگه کسی دید استدلال امروزی میخواد نگاه کنه. آقا امروز تو دنیا این مسئله به شکلی جا افتاده که در ترونتو کانادا یک دانشگاه ندانشکده اختصاص پیدا کرده در دنیا تحقیق کنن این مرتازان و این افراد و زرها که کارهای عجیب و غریب میکنن، کار میزنه از اینجا از اینجا در میاره هیچیشی میشه خلق میکنه خودشو و این چیه؟ این رو مطالعه کنین و اون اندازهی که بنده در جدن هستن اینقدر گشتن اینجا و کنار دنیا بین فلاسفه، عرفا، روانشناسان، مرتازان، اوتان، راهبان، زهار هر کسی که از این قدرت ها چیزی داره اونها مطالبه میکنن، صحبت میکنن، میشینن، حرف میزنن بعضی ها دعوت میکنن بیان اونجا برای اینها کنفرانس این چیه؟ یعنی دنیا به قدر این مسئله رو شده است کسی نمیتونه اونجا بشه اون شکل بالاشو که قرآن راجب عاصف ابن برخیا میگه اون شکل نگرش به باطن عالم رو که قرآن راجب خلج میگه این درجات ضعیفی به صورت لازد در مرتازان و اوتاق اینا هست تو عالم یا نیست امروز؟ خب اگر امام و ناس جانشین پیغمبر رو چه تو هر عصری که هست در جمعی این شون اگر از همه بالاتر مراجب که امام هست مگر اینکه ما امام چه بدانیم؟ نتا اومدن این حرف رو زدن و قرآن مخصوصاً ائمه خواستن این از جامعه بردارن بگن گول نخورید اونا دارن چی گفتن؟ صریح گفتن حالا فرصت می سیاب داشتم کردم بعضی از اینها رو بخوام بیان کنم اونا دارن صریح گفتن آقا نیازی ندارد کسی جلوی پیغمبر بشینه بهترین باشه باطرماترین باشه عالمترین باشه اگر فاسق بود، اگر فاجر بود، اگر ظالم بود، اگر بی‌سواد بود همینقدر که مردم قبول کردن او بیاد همین کافیه آقا بیاد فرقی میکنه خب بالاخره اومده دیگه چکارش کنه بالاخره اما نکته مقابل چی میگه؟ میگه خدا او در میان خلق میدونه از همه بهتر کیه بهترین را انتخاب میکنه پیغمبرش میگه به مردم معرفی کن همونطوری که قانون اگه من میفرستم بهترینه موجودی قانون هم که من قرار میدم بهترینه بهترین با بهترین مردم رو به سوی بهترها پیشی برن و اگر مردم میخوان بهتر بشن به سراغ اینها بیان اینو خواستن از مردم بگیرن و چه شکل؟ در کتاب همهید هفتازانی یکی از کتابهای کلامی معروف اهل سنت و همچنین کتاب ابوبکر بابلانی که در کلام کتاب خیلی زیاد میگه شرط خلیفه شدن بعد از پیغمبر چیست؟ میگه فقط قدرت اجتهاد داشته باشه اینو چرا میگه الان توضیح میدم فقط قدرت اجتهاد داشته باشه حالا با قیاس با استحسان و هر نحوی که شو بتونه بعد از پیغمبر یه نظری به عنوان اجتهاد از خودش بده اینه آبترین نیست نباشه آبترین نیست نباشه بعد اینم در چندین کتاب من نوش کردم اینو نوشتن آقا معاویه اجتهاد کرد با علی جندر یزید اجتهاد کرد با حسین بن قشون کسی هم که اجتهاد کرده که شما حق ندارید آقا درگیری پیدا کنید ابن حزم اندلسی در کتاب الفصل فی المنهج چهار میگه ابن ملجم اجتهاد کرد علی رو بکشه حق ندارد که ننش کن اجتهاد کرده یعنی یک روزنه فرار برای جنایت خلافا گذاشتن بعد آنها اجتهاد این اجتهاد رو یک چیز دیگر و پیکری قرار دادن هر جنایتی رو به نام اجتهاد انجام دادن به خود رو بردن این چه اجتهادیست ببینید امامت مرس میشه دین به کجا میرسه تو جنگ صفین همه شنیده بودن پیغمبر فرمودن اما را فعیل باقیه میکشد تحفلو فعتن باقیه فعتن باقیه یک فعیل باقیه مقاعد کش تو جنگ صفی اما شهید شد یه دفعه در سپاه دشمن زمزمه پیچید که این پیغمبر گفته بود اما را فعیل باقیه میکشه حالا که ایمان خوبشید پس ما فعیل باقیه هستیم رفتن دست از جنگ بردارن معاویه اومد سراغ امرهاست امرهاست رو فریاد هم برد امرهاست اومد گفت ما چه کسی امار را آورد توی این جنگ ها کشته بشه علی، اگه علی نمیرفت کشته میشد، پس علی جزء فعل واقعی است. امیرالمومنین اومد یه سخنرانی کرد، من گفتم اگر عمار که اومده از من دفاع کنه و من قاتل او هستم، پس حمزه سید الشهدا در جنگ احد پیغمبر قاتل شد. چرا اینو نمیفهمی؟ ولی بنا بر چی بود؟ بر شستشوی مغزی. گفتم ببینید وقتی بنا بشه فکر از جامعه بگیرم، ببینید چیکار کنم. شام سال دوم خلافت عمر فرض شد. 10 سال عمر خلافت کرده، 7 سال از خلافت عمر، 10 سال خلافت عثمان میشه 20 سال، 5 سال دوران امامت ظاهری امیرالمؤمنین 25 سال، 10 سال دوران امامت امام مجتبی 35 سال، 10 سال دوران امامت امام حسین 45 سال، هر کدوم چند ماه اضافه داره تا روز ورود اصحاب شام 46 سال. 46 سال شام، از روزی که فتح شد تا روزی که اهل بیت وارد شام شدن. دقت بفرمایید، در این 46 سال شام دست کی بود؟ 4 سال استاندار یزید برادر بزرگ معاویه بود، پسر ابو سفیان. او مرد، معاویه رو پیش گذاشتن. برادر دوم یزید، پسر دیگر ابو سفیان، معاویه. تمام این 46 سال تغییر معاویه بود، 1 سال آخرش هم یزید بود که بعد اهل بیت وارد شام کردن. شام یک منطقه جغرافیایی حساس، اون طرفش روم، این طرفش ایرانه. دو ابر قدرت اون زمان که از نظر جنبه های قدرتی و تمدنی و آثار کهن سوابقی دارن، حالا در این شام میخوان اسلام رو برخ مردم بکشن. چه نقشه ایست که پسرهای یوسفیان رو میفرستن؟ زرنگ میشه. چه نقشه ایست؟ ما دنیای اسلام یه آدم نداشتیم؟ یه موقع تو صدر اسلام نداشتیم؟ و در این 46 سال هیچ کس رو حق ندادن وارد شام بشه. فقط از مردان خدا ابوذر بود به صورت تبعیدی. وقتی ابوذر به عثمان اعتراض میکرد، عثمان به معاویه روش خسته شدن، معاویه رو تبعیدش کنید به شام. یک شکل برهن سوارش کرده که این نیمه‌های ابوذر ضعف شد، گوشتش نمی‌ریخت. چرا؟ چون وقتی وارد شام کرد به مردم گفت نزدیک ابوذر نرید، جزام داره، شما میدونی مریض میشید. مردم نیاد جلو ابوذر، ابوذر حتی حق نشود. در این حال دید ابوذر دست بر نمی‌دارد، معاویه نوشت به عثمان که من حریف ابوذر نیستم، ابوذر رو برگردان. دیگه در شام اون چنان مسئله خفقان حاکم بود که دو نمونه. یک، گوسفند میدادن به بچه ها، بزغاله میدادن بچه ها، آقایون بزغاله آنس بگیرن و خوب معنیس میشدن. بزغاله شب بچه ها خواب معمولی میمونن، بزغاله ها را میبردن، صبح بچه ها بیدار میشدن، اگر مادر ها جز این بدن دیگرشون رو در بیارن. چی میگفتن؟ دیشب علی آمد بزغاله ها دزدی گفت. بچگی کینه علی رو در دل بگیرن. دو، ابن ابوالحدید المعتزلی در کتاب شرح نهج البلاغه مینویسد از زمان معاویه تا عمر بن عبدالعزیز این 60 سال زدن، کشتن. خانه‌ای که اسم علی توش بود، خونه رو تو سرشون خراب می‌کردن. چرا؟ چون اینا که طرفدار علی هستن، خونه می‌خورن. این امیرالمؤمنین رو اصلا حسین شاهان می‌دارن. این خفقان به گونه‌ای بود که ابن عبدالحدید میگه یک پدر پیری داشت از دنیا میاد. من تو تمام اتاق داریم بیرون، پسر بزرگم بیرون تو راز نگویی دارم. چی شده؟ اون سر نزدیک کنار بستر نزدیک شد، گوشه که بیار جلو، آور جلو. پدر جان، من 40 سال با مادر تو زندگی کردم، جرأت نکردم بگم شیعه علی بن ابی طالبم، ترسیدم گزارش رد کنه. حالا برم نمیرم، ولی پسر حق و علی و آل عدیستا یه جوری تو خانواده ما، قبیله و عشیره ما یه جوری بهشون جان داد. پسر دعوا کرد بیاد بیرون، دید مادر پشت در نشسته. مادر پدر مرد، اون عکس العملی که انتظار داد نشی، تعجب کرد. مادر شوهر بود، روز مادر درکی پسر در آغوش گرفت. پسرم 40 سال با پدر تو زندگی کردم، جرأت نکردم بگم شیعه علی بن ابی طالب. تفسیر رو گزارش داد. در این خفت آنها و این گونه تهدیدها، تطمیعها و این گونه افراد از حق جدا کردنها، اما گوشه و کنار ببینید دنیایی که دست خدا، زبان خدا، یک سخنرانی زینب کبری تو بازار شام، یک سخنرانی امام سجاد تو بازار شام، یک سخنرانی امام سجاد تو مجلس یزید، کار رو به جایی رسان. اومدن به یزید، گفتن یزید، مردم فهمیدن 46 سال کار کرده بودن امام خدا اینجوری کار میکنه. وقتی از مدینه حرکت میکرد، از مکه حرکت میکرد، بازم همه چرا این چی بری؟ کار عالم ترین امامه، میدونش کار باید بکنه، کار دارم، صبور ترین هم هست. آقا مصیبت اصارت زینب کبری شوخیست. امام زمان علیه السلام رو نظرشون شرف شدن، دیدن عشق میریزه. آدم برای چه گریه میکنی؟ برای کربلا، برای شهادت جدی حسین؟ نه، حسین هم برای او گریه میکنه. برای شهادت عمود و نبوتاز؟ نه، برای مصیبتی که عمود هم برای او گریه میکنه. برای چی؟ نه، برای اصارت امام زینب. این شوخیه ناموس دهر رو این گونه سوار مرکب بولوار. اما نقشه دارد امامی که مندلاس میخواد دین بگی شام و ساختی 46 سال پایگاه قرار دادی، مدینه رو خالی کنی، پایگاه حکومت اسلامی رو بیاری تو شام، از شام هم یک اسلام ابو سفیانی به خورد مردم بدی، حالا من زینب رو میفرستم شام، حالا من امام سجاد. شما نذاشتی 46 سال نذاشتی ما بیاریم تو شام. بابام علی خواست بیاد جنگ سفین کردید، نذاشتید. برادرم امام حسن رو خواست بیاد جنگ کردید، خانه نشینش کردید، منو نذاشتید. ولی سرم رو میفرستم بیاد، سرم چیکار بکنه؟ یزید مجلس تشکیل داد، سلام سفرای دولت‌های خارجی رو هم دعوت کرد، من دونه سفیر روم را مسیحی هم هست، همه نشستن که میخوام پیروزی رو نشون بدم. سر امیده رو گذاشته تو زرد، داره جشن میگیره. یه وقت این نماینده روم دید این نفت داره حرکت میکنه، خواهد کرد، دید داره آیه میخونه، تا متوجه شد، گفت یزید این سر کیه؟ گفت سر حسین. حسین کیه؟ پسر علی. مادرش کیه؟ فاطمه. از نسل کیه؟ دختر پیغمبر. اگر شما یک نسل از پیغمبرتون نگذشته، اینجوری باشون اما تلافت به نام امام فیلوس بشه چه میکنه؟ ما از نسل پیغمبرمون قرنها گذشته خاکی که خوباشون رو میگیریم و ساکت بیپوشمه. گفت ها درست شد، اشهد الله اله الا الله شهاده. گفت چی شد؟ گفت این شب پیغمبر اسلام رو پاکی داده الان یاد نفتاد. گفت فردا مهمون منی، خدایا من مسیحیم، من باید حضرت مسیح رو خواب ببینم. چرا پیغمبر اسلام میگه تو مهمون منی؟ نمیدونستم قاصد فرستاده سر حسین را. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. همونجا تو مجلس گردنشو زده. خب نشون بده که ما اگر امامت صحیح باشه، امام حسین عمدن راهی تو این راه ها قرآن میخوان، امام اینه، حجت خدا اینه، آثارش این گروه نشون میده. اینجا زینب کبری هم چنان تحولی تو شام ایجاد کرد. یزید میتونن، یزید گفتن مردم که اون بردن چه بکنیم؟ گفت هیچ راهی نداره، اینا رو با احترام برگردونی به سوی مدینه. امام سجاد خواست آقا ببخشید یزید زیاد کرد، من نمیخواستم این کار رو بکنم، من میخوام شما رو با احترام برگردونم. فرمود یزید اگر با ما مذاکره کنید باید امنم زینب باشه. زینب سالم علیه آمنت و مجلس. فرمود اگه زوره که تو دست تو بوده زور کردی، خود میدونی اگه مذاکره است ما سه شرط داریم. شرط اول هستن بریده یعنی حسین ما اون پیره های خون اولود امام حسین ما برگردیم و ما از راه کربلا بریم مدینه. این سر بریده رو بوده نفتیم. دو این بچه ها هر وقت خواستن عزاداری کنن خکشون داده ما میتونم این هفته توی شام عزاداری کنیم. یزید تصمیم میشه اون خوبه هم کنانی هم نوابه در عرب رسمه بپرسی کسی که کشته میشود انتقام خونش گرفته نشه یکم شما قلمه بابای خونش میزن. این چانه است به اینکه این مزمون کشته شده و انتقامش رو نگرفتن. الان در بین امامان امامان ما کنون امام حسین این کچه رو قلمه زنو زنده شده. نه علاقه نه سعی نازمی داشته شد. احلا آدم کنون تمام زنان نمیدید زینب میگه کشون چون تو عرب درست بود زینب اجازی گرفت یزید تسلیم شد. اولی پرچم قرمز این آقا رو خود رو نمیدید این یه چوب زد سرور قرآنی که شام بودن صبح ها زنها می آمدن زینب در این زنها رو سین می زد و زنها متوجه می شدن عصرها امام سجاد مردها می آمدن سه روز این جلسه در شام برپا شد از این یک شام یک پارچه عزاداری امام حسین می شه اون روزه امام حسین تعطیل اینا رو برگردون می همین شامی که 46 سال خاندان بنی امیه نقشه کشیدن یه ابوذر هم که وارد میشد جزامی میشون دادن امام من عند الله این است با خواهرش زینب با پسرش امام سجاد شام را یک بار چه حرکت میکند اولین عزاداری رو برای او در وجود برپا میکند اربعین اول یا اربعین دوم هم دوباره برمیگردن به کربلا آقا چرا پیغمبر اربعین ندارن؟ چون امام المؤمنین اربعین ندارن، حضرت زهرا اربعین ندارن، امام صادق اربعین ندارن، امام حسین اربعین دارن. یک نکته ظریفی توش نهفته شده. آی مردم، چراغی را که ایجاد برفرودد هر آن کس پخ کند ریشش و ریشش بسوزد. آقا 46 سال شام و شام کردن، این همه بنی امیه نقشه کشیدن تا امام حسین تو کربلا شهید کنن، زن و بچه‌ش هم تلور شخصیت کنن، مردان اسیر بیرن، همه چیز تموم بشه. یک اربعین یا اربعین نگذشت، با عزت برگشتن کنار قبر علی عبدالله و اون روز زیارت امام حسین رو باب کردن. این باید در تاریخ بمانه که امام من عند الله اثرش اینجوری آشکار میکنه. جابر پیرمردیه، اربعین مطرح نمیشود مگر نام جابر یه جا توفیده داره. اما پیرمرد خیلی دستگاه پیغمبر محترمه، تو زمان پیغمبر خدمتها کرد، زمان امیرالمؤمنین خدمتها، زمان امام حسن، زمان امام حسین در اثر کهنت یه چشمش نمیبینه. این پیرمرد زمانی که امام حسن امام حسین بچه‌بوده یک عالم‌مرد بود، بعد امام حسن امام حسین خوبی کرد، امام حسن امام حسین هم جابر میگفتن امام جابر میمارتش و اینها رابطه خاصیه. خیلی جابر محترمه، نوح جابر، نوح جابر به این جابر نهل کرده که خدمت حضرت زهرا هم یک رفت آمده خاصی داشته. جابر شنید امام حسین در کربلا شهید شد، گوه من که نمیتونستم برم کربلا مجاهدت کنم، ولی این میقاب رو دیگه میتونم پیامم رو به جهانیان برسونم. من صحابی پیغمبر میدونن، پس میرم جلوی قبر امام حسین وای میستم و میگم اشهد انک قد اقمت الصلاه و اعطیت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. معلوم بشه حسین جان تو حق بودی و اینها باطل، و چه میخواستم بکنم؟ اومد کوفه وارد عطیه شد از دستانشه، عطیه رو به کربلا بودن، عطیه رو به جابر رو برداشتم از کوفه به سوی کربلا. این پیرمرد نابینا در پوستش نمیگنجید، با عجله با شتاب حرکت میکرد. ولی وقتی به کربلا رسیدیم فرود رو بر کنار فرات میخوام غسل کنم، جابر رو بردم کنار فرات غسل کرد، دیدم بچه شده را و دو تیکه عین احرام که حاجی ما میبندن، یکی به کمر برس، یکی به شونه ها چند تا جابر محرم شدی. بله، وقتی از کنار فرات حرکت کرد خیلی یواش یواش را میره. جابر شما تا اینجا با شتاب میدویدی، حالا چی شدی یواش حرکت میکنی؟ گفت عطیه از پیغمبر شنیدم کسی با معرفت فرات غسل کند برای زیارت حسین امروان بنداره، هر گامی که برمیدارد خدا اجر هزار عمر و حج مقبوله به او میدهد. نجا گامه کوتاه‌تر میکنم که تعداد گام ها زیادتر بشه. همینجور پیش میامد، یه دفعه گفت جهتی یه به خدا بوی حسین به مشاهده شنیدستم که مجنون دل افکار چه شد از مردن نیلی خبردار، گریم چاک زد او تا به بامان به سوی تربت نیلی شتابان، در انجا کودکی دید ایستاده به هر سو دیده حسرت بشاده، نشان تربت نیلی از این دوست پس اون کودک برا شد به که ای مجنون تو را به عشق بودی ز من کی این تمنا می نمودی، این بیم آقام جستجو کن زهر خاکی که بیمرده رو بو کن، زهر خاکی که بوم عشق برخواست یقین کن قربت لیلی همونجاست. جابر میگه خدا بوی حسین به مشامم نا عطیه میدیدن ایرد نابینا به صورت خودشو انداخ به قبر حسین سه بار صدا زد حبیبی یا حسین از هوش رفت من اومدم جلو جابر به هوش آوردم عرض کرد حسین جان من امون پیر غلام آستان شما هستم من امون جابر درگاه شما هستم سوار بر شما می شدی به من سلام می گفتی حالا چرا جواب سلام منو نمیدی از سرشو به زمین کوبی چجوری جواب منو میدی به این سر و بدنت فرسنگها فاصله ایجاد کرده یه وقت عطیه میگی دیدم صدای کاروان شتران و زنگ شتران یه در عجب چه خبر شده رفتم جلو و برگشتم جابر معدب باش اهل بیت ابی عبدالله برگشتم زینب داره میاد امام سجاد داره میاد بچه ها وقتی به این ابرها رسیدن در مقاتل داره مثل برگه های خزانی که از درخت را بیفتن خودشون از شطرها پایین انداختن هر یک قبری رو در بغل گرفته قبلا این گفتم برای بعضی ها یک عارف اهل معنایی گفت خیلی دلم میخواست من از نظر شهود عرفانی به اندازه فهمم ورود اهل بیت رو در اربعین و اول یا دوم جوری در عالم معنا به من نشون بدن مرحوم آیت الله کمپانی فرموده بود من صحنه آتش زدن در خانه از حضرت زهرا رو در عالم معنا به من نشون دادن و علتی که اون شعرش اینجوری می‌سوزانه چون دیده صحنه رو این عابد عارف هم میگه می‌خواستم ببینم شبی در عالم مکاشفه به من نشون دادن اربعینه دیدم امام حسین اومد ابوالفضل قمر بنی هاشم علی اکبر قاسم اینا همه رو داره آماده میکنه ماشیم میخواییم به استقبال اهل بیتمون بریم که دارن از شام میان اومدن یکی یکی این بچه ها در عالم شهود و مشاهده دیدیم دارن امام حسین ابوالفضل علی اکبر از اسب پایین میرن تا به شطر زینب رسیدن دارن امام حسین برگشت و آتش کش کرد تو عالم مکاشفه عرض کردم آدم چی شد و از خواهرم زیدن و شاید لبانه حال بیدم این را که نیدم درش منم از شما اجابت میکشم یه سه سال در ترابه گذاشتم و آمدم اما لحظتی که ایزم بچه به دور قبرها هر کی قبری رو در بغل میگیره عشق میریزه ناله میزنه و سه روزی تموم شد امام سجاد علیه السلام فرمودن خواهرم اینا رو آماده کن باید برگردیم ببینه یه وقت رباب اومد خدمت از بزرگه خواهرم اجازه میدی من در کربلا بمانم این مدینه یا سلام الله علیه فرموده باشن در رباب این زن به قدری وفادار و متدین است وقتی هم که برگشت میبینه روزها میومد تو آفتاب میشست میومدن او رو به اجبار از تو آفتاب بلند کنن گفت پسر پیغمبر بدن به آفتاب بلند کنن